افتادنم گوید که آن گوش گران به طرز هوش دیگران صد فضل دارد این بران آنجا هوا اینجا منم
لحظات شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی سپاس که همچنان مجموع برنامه های ما رو میشنوید. رسیدیم به ساعت 11، قرار برنامه دیگری رو تقدیم کنیم تحت عنوان از مزرعه تا سفره. بارها گفتیم که این برنامه کلی نکته و مطلب داره، به ویژه در خصوص بحث امنیت غذایی.
از مزرعه تا سفره.
باش خانومه
سلام علیکم
از مزرعه تا سفره، برنامه از رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام. اهالی ایران، مزرعه داران و مزرعه دوستان سلام. سلام به مردم نجیب و خونگرم استان گلستان. سلام به بندرگزی های دوست داشتنی. سلام به دریا و سبزی و دشت. سلام به اهالی روستا، به کشاورزان، باغداران و شالیکارانی که با خاک رفیقند و با تلاش هاشون زندگی رو سبز نگه می دارن. سلام به دست هایی که بوی زمین می دن و دل هایی که به برکت ایمان دارند کار می کنن. از همین جا، از دل برنامه از مزرعه تا سفره، به همه شما سلام می کنیم و به حضورتون می بالیم. استان گلستان سرزمین باران و برکته، جایی که کشاورزی با طبیعت نفس میکشه، از شالیزارهای همیشه سبز گرفته تا باغهای پرتقال که عطرشون در هوا میپیچه. اینجا زمین سخاوتمنده و دست کشاورزانش امین. بازم یه گفتگوی تازه در برنامه از مزرعه تا سفره در باغ و شالیهای استان گلستان. در این مسیر همراه میشیم با جناب آقای مهندس علی خطیر، رئیس مرکز جهاد کشاورزی شهرستان بندر گز، با نگاهی تخصصی به ظرفیت‌ها و چالش‌های منطقه که قرار به تبیین نقش مهم محصولات همچون پرتقال و برنج در اقتصاد کشاورزان استان بپردازیم. درباره آفات صحبت می‌کنیم و از باغ و کشاورز نمونه این منطقه استاد اولیایی می‌خوایم بپرسیم که چه کردند تا کشاورز نمونه شدند. ضمن عرض عذرخواهی و پوزش از محضر شما شنوندگان گرامی، عرض کنم که در حال پخش برنامه از مزرعه تا سفره بودیم. قراره که مجموعه دیگر و بخش دیگری رو تقدیم کنیم. به اتفاق هم از همینک میشنویم.
از مزرعه تا سفره. برنامه از رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام. من فیروزه آدابی هستم و مجری یکی دیگر از برنامه‌های از مزرعه تا سفره، کاری از گروه بهداشت و تندرستی. این برنامه رو هر هفته همین ساعت بشنوید و نظرهای خودتون رو از طریق 162 با ما در میون بگذارید. مهمان محترم این هفته ای ما مدیر گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی آقای دکتر مهدی نیکخواه هستند. آقای دکتر، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شنونده‌های محترم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب یه بخش کوتاه بشنویم تا موضوع برای مخاطبان ما روشن بشه.
میوه‌ها و سبزی‌ها از جمله مهم‌ترین محصولات باقی هستند که نقش مهمی در تأمین نیاز غذایی و از سلامت انسان ایفا می‌کنند. این گروه از محصولات کشاورزی به دلیل داشتن رطوبت زیاد فساد پذیر هستند و در دوره پس از برداشت بخش عمده‌ای از آنها بین 5 تا 50% از بین می‌روند. میزان این ضایعات حتی در برخی موارد تا 80% هم میرسه و در این میان تربار بالاترین درصد ضایعات رو به خودش اختصاص داده.
یکی از بزرگترین و مهمترین این چالش ها استفاده بی‌رویه بیش از اندازه از سموم و کودهای شیمیایی. در مورد سموم شیمیایی که استفاده میشه توی محصولات کشاورزی، بحث جدی و مهمی که وجود داره اینه که برای هر سم یک دوره کارنس وجود داره. این دوره کارنس حداقل موردیه که باید بین آخرین زمان سمپاشی تا برداشت اولین محصول طی بشه. این دوره کارنس توی محصولات مختلف متفاوته و اگه این دوره کارنس توی محصولات مختلف رعایت نشه میتونه سلامتی ما رو دچار مشکل کنه.
در کشورهایی که سیستم کشاورزی پیشرفته‌ای دارن، پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه فناوری پس از برداشت صورت گرفته. چنین عملیاتی نه تنها ضایعات این گروه از محصولات رو به حداقل میرسونه، بلکه کیفیت اونها رو هم در مسیر حمل و نقل، جابجایی، انبارداری و توزیع حفظ خواهد کرد.
از دیدگاه کشاورزی پایدار میتونیم محصولات رو به 3 دسته کلی تقسیم بندی کنیم. محصولات دارای حد مجاز آلاینده که به عنوان محصولات سالم در جامعه شناخته میشن، محصولات ارگانیک و محصولات طبیعی. محصولات سالم یا محصولات دارای حد مجاز آلاینده محصولاتی هستند که استفاده از روش‌های بیولوژیکی و فیزیکی مبارزه با آفات در اونها در اولویت قرار داره، اما میتونیم استفاده کنیم از سموم و کودهای شیمیایی مجاز. وقتی که محصول برداشت میشه، موقعی که مورد آزمون قرار میگیره، باید دارای حد مجاز آلاینده ها باشه. این آلاینده شامل کودهای شیمیایی، سموم شیمیایی، فلزات سنگین و مایکوتوکسین ها یا سموم قارچی هستند. دسته بعدی محصولات ارگانیک هستند که برای تولید اونها حق استفاده از کودها و سموم شیمیایی وجود نداره و باید از نهاده های داخل مزرعه برای تولید اونها استفاده کرد. معمولا میان از روش های بیولوژیکی و فیزیکی برای مبارزه با آفات استفاده می کنن و به جای کودهای شیمیایی هم استفاده می کنن از کمپوست ها که یک نوع خوبی از اون هم ورمی کمپوست هست که در تولید این محصولات به کار میره.
توسعه روزافزون جمعیت نیاز به تامین غذا رو روز به روز افزایش میده. به منظور افزایش تولید و رفع هرچه بیشتر مایحتاج بشر، راهکارهای مختلفی چون افزایش سطح زیرکش، افزایش عملکرد در واحد سطح، دستیابی به ارقام برتر، مدیریت عملیات زراعی شامل دفع آفات و بیماری‌ها، آبیاری، تغذیه و هرس، همه اینها مواردیه که مورد توجه قرار گرفته.
با این وجود که تشخیص بالا بودن سم و کود شیمیایی توی محصولات کشاورزی نیازمند تجهیزات پیشرفته و آزمایشگاهیه، اما با یه سری نکات ریزی میتونیم خرید بهتر و سالمتری رو برای خانوادهمون داشته باشیم. تجمع نیترات در سبزیجات برگی و کاهو میتونه بیشتر از حد مجاز باشه. به خاطر همین پیشنهاد میکنیم که قسمت‌های انتهایی کاهو، قسمت‌هایی که به مغز کاهو منتهی میشه رو تا جایی که میتونیم مصرف نکنیم و قید خوردن مغز کاهو رو هم بزنیم. 3 تا کلید واژه است که باید به اونها توجه داشته باشیم: محصولات سالم، تازه و طبیعی بخریم و مصرف کنیم.
محصولات باقی شامل همه میوه‌ها، سبزی‌ها به دلیل بالا بودن درصد رطوبت و ماهیت فیزیولوژیکی خاصی که دارند، طبیعتاً دارای ضایعات بیشتری پس از برداشت هستند. عوامل متفاوتی باعث این موضوع میشن، عواملی که در دوره قبل از برداشت و حتی در دوره برداشت و پس از برداشت میتونن روی سلامت محصول تاثیر بذارن. در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره درباره سلامت محصول در زمان برداشت و پس از برداشت صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب بعد از شنیدن این بخش کوتاه مطابق معمول هر برنامه، موضوع برنامه ما مشخص شد. این هفته می‌خوایم راجع به وظایف کشاورزان در برداشت محصول و همچنین پس از برداشت صحبت بکنیم. آقای دکتر نیخا، به هر حال باید محصولی کاشته بشه تا برداشت بشه. شما از کجا می‌خواید شروع کنین؟ از قبل از برداشت، از زمان کاشت یا از زمان رشد؟
خدمت شما عرض شود که بحث تخصصی ما عمدتاً متمرکز هست به برداشت و پس از برداشت.
برداشت و پس از برداشت
کشاورزی، که حالا شنوندهای محترم شاید شنیده باشن که
بله،
یک بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی در مراحل مختلف عملیات داشت برداشت دچار افت میشه و ما ضایعات قابل توجهی در این قسمت داریم. حالا به طور متوسط حدود 30% عنوان میشه. خب بخش قابل توجهی از این ضایعات برمیگرده به بخش پس از برداشت محصولات کشاورزی که عمدتاً توجه لازم به این بخش متاسفانه نمیشه. مواردی میباید لحاظ بشه که ما بتونیم حتی امکان این میزان ضایعات رو کاهش بدیم در طی در واقع زنجیره تولید تا مصرف. خیلی جالبه که خیلی از محصولات کشاورزی پس از برداشت همچنان زنده هستن، یعنی در واقع به جهت اینکه یکی از فعالیت‌های مهم حیاتی که همون تنفس هستش در طیف وسیع از محصولات کشاورزی ادامه پیدا می‌کنه، بنابراین ما این محصولات رو زنده تلقی می‌کنیم و از این جهت، یعنی این در واقع ادامه این فعالیت متابولیکی باعث میشه که یه سری تغییراتی در محصولات کشاورزی اتفاق بیفته.
بله.
یک سری از این تغییرات خب طبعا مفید هستش و مثلا در واقع تغییراتی که توی میوه‌جات اتفاق میفته، تا برخی از میوه‌جات البته، تا در واقع مرحله رسیدگیشون کامل بشه، و یک سری از این تغییرات خب میتونه باعث کاهش زمان ماندگاری محصولات بشه که حالا میباید یه سری موارد رو کشاورزان و بهره برداران محترم رعایت کنن تا
بله،
این موارد نامطلوب به حداقل برسه.
آقای دکتر، من اول بپرسم که این که فرمودید که یک سری از محصولات کشاورزی پس از برداشت همچنان زنده هستند رو یه مقدار برامون بازتر میکنید، با مثال بهمون بگید.
بله، مثلا حالا اون چیزی که بتونید مشخصا قابل رؤیت و مردم تجربه کردن، میبینید که یک سری از میوه ها پس از برداشت توی مرحله نگهداری حتی در یخچال این دو شای تغییراتی میشن. مثلا کیوی نارس تبدیل به کیوی رسیده میشه.
بله.
یا البته همه محصولات نیست، اگه بخوایم حالا بیشتر میتونیم توضیح بدیم. این مشخصا ناشی از در واقع ادامه همون فعالیت حیاتیشون هستش که یک سری از ترکیباتشون تبدیل به ترکیبات قندی میشه، یک سری از رنگدانه ها که عمدتاً سبز هستن اینها تبدیل به رنگدانه های زرد.
در مورد خرمالو هم همینطوره.
خرمالو هم همینطور.
بله.
اگه بخواید مشخصا توضیح بدیم و وارد جزئیات بشیم، محصولات کشاورزی مشخصا میوه ها، البته در رابطه با غلات هم همینه، یعنی اون فعالیت تنفسی رو دارن که به همین دلیل هم هستش که توی بحث نگهداریشون توی سیلوها و انبارها حتما میباید بحث تهویه رو داشته باشن، چون یکی از محصولات تنفس تولید گرماست و این تولید گرما میتونه آسیب بزنه به بحث غلات. حالا غلات اگه بذاریم کنار، تو بحث میوه ها ما دو دسته میوه‌جات داریم. یه سری میوه‌جات هستش که اصطلاحا بهشون میگن فرازگرا، معادل فارسیشون رو اینجوری مشخص کردن که اینها در حین نگهداری بعد از برداشت محصول همچنان همونطور که اشاره کردم به فعالیت حیاتی خودشون ادامه میدن. تو یک مرحله در واقع شدت تنفسیشون خیلی افزایش پیدا میکنه. اون مرحله معمولا معادل همون بحث رسیدگی هستش.
درسته.
رسیدگی از این جهت که به هر حال قابلیت خوراکی بهتری پیدا میکنه میوه، خب از جهت مصرف کننده خیلی خوبه. ولی همون زمان در واقع شما اگر زمان ماندگاری میوه‌جات فرازگرا رو بررسی کنیم می‌بینید که کمترین زمان ماندگاری رو داره. به همین دلیل در خیلی از میوه‌جاتی که قرار صادر بشه به کشورهای دوردست، اینها سعی میکنن که قبل از مرحله رسیدگی کامل از درخت جدا بشه تا وقتی که به دست مصرف کننده برسه تو بازار،
یعنی مرحله فرازگراشو طولانی میکنن.
طولانی میکنن. بله.
آقای دکتر، این مرحله فرازگرا که شما فرمودید در سردخانه و جاهای سرد اتفاق میفته یا اینکه نه در هوای آزاد و دمای معمولی؟
در دما، البته ارتباط مستقیم با دما داره. یعنی شما هر چقدر دما افزایش پیدا کنه این شدت تنفسی بیشتر میشه. سردخانه و کاهش دما میتونه کنترل کنه تا حدی. به همین دلیل خب یکی از روش‌های نگهداری محصولات کشاورزی مشخصا میوه‌جات استفاده از
سردخانه
هستش تا حدی میتونه در واقع کنترل کنه این فعالیت تنفسی رو. البته استفاده از سرما خب بحث‌های دیگه هم داره، یعنی فواید دیگه هم داره که از جمله مثلا عوامل میکروبی در واقع فعالیتشون خواهش پیدا میکنه. مجبورا خب یک سری از میوه‌جات همونطور که اشاره کردم این ویژگی رو دارن، یعنی فعالیت تنفسیشون حتی بعد از جدا شدن از گیاه اصلی یا مادر ادامه پیدا میکنه که فرازگران نامیده میشه، مثل سیب، موز، هلو، آلو، شلیل. اینها در واقع جزء میوه‌جات فرازگرا هستن. خرمالو. یه سری از میوه‌جات میوه‌جات غیر فرازگرا هستن. اینها میوه‌جاتی هستن که حتما میبایست مرحله رسیدگیشون به صورت کامل روی همون درخت انجام بشه.
بله.
و بعد در واقع شما برداشت کنید، مثل مثلا مرکبات، مثل گیلاس، مثل هندوانه، سیفیجات. اینها در واقع میوه‌جات غیر فرازگرا هستن. در رابطه با میوه‌جات فرازگرا همونطور که اشاره کردم اگر قراره به بازار ارسال بشه که فاصله زیادی داره از محل تولید، بهتره که قبل از در واقع رسیدن به اون رسیدگی کامل، قبل از نقطه رسیدگی کامل برداشت انجام بشه تا ما بیشترین زمان ماندگاری برای محصول داشته باشیم.
بسیار خوب. ما داریم راجع به محصولات کشاورزی صحبت میکنیم. حالا یه مقداری صحبت ما رفت سراغ میوه ها، اما به هر حال میوه ها هم جز محصولات کشاورزی هستند. آقای دکتر مهدی نیکخواه، مدیر گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی همراه ما هستند در برنامه این هفته از مزرعه تا سفره، و میخوایم بدونیم که واقعا این محصولات کشاورزی در مرحله برداشت و پس از برداشت چه اتفاقاتی براشون میفته. ما همچنان با برنامه از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم. یه بخش کوتاه رو بشنویم، باز هم با شما همراه خواهیم بود.
امروز می خواهیم به سرزمینی برویم که مردمانش زودتر از ما بیدار می شوند، جایی که آفتاب پیش از آن که بر دشت بتابد بر آنجا می تابد.
اینجا روستای سلور، شهرستان آمول، تعداد جمعیتم 30 خانوار.
من در جستجوی سبزینه های این روستا هستم و مردی که 150 هکتار از اراضی کمبازده این منطقه را زیر کشت سبزی برده.
ما حدودا 20 ساله که سبزی کاری در منطقه یلاقی شروع کردیم. اولین سالی که شروع کردیم ما شکست خوردیم. چون تجربه نداشتیم.
نبود آب لوله کشی، سختی راه و آشنا نبودن با روش کشت سبزی در ارتفاعات از دلایل این شکست بود. اما آقای محسنی عزمش را جذب کرد برای کاری بزرگتر.
فکر میکردیم که میتونیم اینو ادامه بدیم. بعد شروع کردیم حدود زمین 6 هکتاری شروع کردیم اون موقع اول کار. بعد الان حدود زمین 150 هکتار ما سبزی میپیشیم منطقه شمال کشور.
چشم ها اینجا به وجد میآیند. اینجا تا چشم کار میکند باغ اسفناج است و شویر و جعفری و البته نمیشود به راحتی از آنها گذشت.
نهار آمادو آخش عقیب
روزانه روزی 40,000 تا دسته سبزی بسته‌بندی آماده میکنیم میفرستیم بازار.
این سبزی میفرستیم چه سبزی هایی هستن خانم؟
سبزی اسفناج، شاهی، تروبچه، جعفری، گشنیز، شپید.
تمام این سبزی ها رو میفرستیم.
آره گشنیز، شپید، تره، نعنا.
سبزی هایی که پس از چیده شدن و دسته‌بندی علاوه بر شهرهای مازندران راهی استانهای گیلان و تهران می شوند.
در این منطقه یلاقی کشت سبزی انجام میدیم. 50 نفر رو ما اینجا مشغول کارند در برداشت سبزی.
مازندران در تولید سبزی های برگی رتبه دوم کشور را دارد.
گرایش خانواده به مصرف سبزی های ارگانیک فرصت مناسبی رو برای توسعه کشت سبزی جا در مازندران فراهم کرده. فرصتی که سالانه 8,000 میلیارد ریال نصیب سبزیکاران مازندرانی میکنه.
شنونده برنامه از مزرعه تا سفره هستید از شبکه رادیویی سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز گروه بهداشت و تندرستی. آقای دکتر مهدی نیکخواه مدیر گروه صنایع تبدیلی و تکمیلی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی هم با ما هستند و ما داریم درباره مراحل پس از برداشت محصول و مراقبت هایی که لازم هست تا کشاورزان و یا حمل کنندگان محصول و حتی مصرف کنندگان انجام بدن صحبت میکنیم. آقای دکتر این مراحل بعد از برداشت مراقبت ها بیشتر شامل کشاورزان میشه، حمل کنندگان میشه یا مصرف کنندگان؟
عمدتاً خب بهره بردار و کشاورزان میبایست در واقع به این مسائل توجه کنند. البته توی بحث حمل و نقل تا بازار و حتی مرحله مصرف که در واقع به صورت یک زنجیره همشون به هم مرتبط هستن هم بله. مواردی هست که میبایست حتی مصرف کننده نهایی باید بهش توجه کنه. در رابطه با برداشت محصولات اون نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که برداشت چه به صورت حالا دستی یا سنتی چه به صورت مکانیزه میبایست با دقت انجام بشه که حداقل در واقع خسارت یا جراحت فیزیکی به محصول وارد بشه، چون در واقع اون لایه رویی میوه و سبزی حتی محصولات دیگه اون لایه پوششی که حالا ما بهش میگیم پوست به عنوان یک سد دفاعی خیلی مهم در رابطه با خیلی از عوامل فساد عمل میکنن.
بله.
اگر کوچکترین در واقع جراحتی وارد بشه، کوچکترین آسیبی به این لایه پوششی وارد بشه، میتونه هم باعث افزایش همون شدت تنفسی بشه که اشاره کردم، هم در واقع شرایط رو برای فعالیت میکروب‌های مولد فساد به خصوص قارچ‌ها فراهم کنه. بنابراین در مرحله برداشت محصولات کشاورزی باید دقت بشه که کمترین صدمه رو ما به بافت محصول
بله.
وارد کنیم.
بسیار خوب. ما همچنان با برنامه از مزرعه تا سفره همراه شما هستیم. یک بخش دیگر رو بشنویم در برنامه از مزرعه تا سفره امروز و بعد هم گفتگو رو ادامه بدیم.
سفره سالم با مزرعه سالم.
موسیقی
زمین هایی که ما داریم به عنوان زراعت ازش استفاده می کنیم باعث چند تا نکته رو مد نظر قرار بدیم. توی بستر سازی زمین اون باعث کاری انجام بدیم که گیاه ما حد اکثر رشد و تولید روش داشته باشه. بنابراین یکی از چون داریم از گیاه صحبت می کنیم یکی از عنوان هایی که برای ما بسیار مهمه انتخاب اون محصولیه که سازگار با منطقه ما باشه. به عنوان مثال دیگه ما کل این منطقه میدونیم که گندم، جو، عدس، نخود اینا دیگه سازگار شدن با منطقه ما. منتها همون محصولی هم که سازگار هستش باید رقمی رو انتخاب کنیم که اون خصوصیات مطلوب رو داشته باشه، یعنی حاصل خوبی رو داشته باشه، زود دست باشه، مقاوم به آفت باشه، در برابر باد مقاومت کنه، تحمل داشته باشه در برابر سرما، ریزش نداشته باشه. همه اینها رو باید داشته باشه. خب محققای ما در سراسر کشور دارن کار میکنن، شاید بالای 60,000 لاین های مختلف گندم میان با هم دیگه همه رو بررسی میکنن و 12 سال طول میکشه تا یک رقم رو اصلاح کنن. این رقمی که اصلاح میشه اگه شما رقم 20 سال پیشو الان بیاد بگید دیگه بهتون حاصل نمیده. ارقام جدید متناسب با اینکه سازگار با منطقه شما باشن و سری روش کنن، زودم جمع بشه، باد نزنه، داره تولید میشه، بیماری قارچی نگیره، مقاوم باشه و حالا خیلی عوامل دیگه که باعث میشه که اون محصول مطلوب باشه، دانه خیلی خوبی داشته باشه شما به بازار بدید. بنابراین انبوهی از ارقام خوشبختانه معرفی شده. هدف از این که اومدن یک مزرعه به عنوان مقایسه ارقام برای شما دادن، اومدن کار شما راحت کنن. هرچند کشاورزای ما خودشون تو مزرعه همچین کاری رو انجام بدن، یک نمونه الگویی برای شما، شما ارقام مختلف رو بیاد کش کنید. هر رقم تو هر منطقه یه خصوصیتی داره. الان ممکنه فرض مثال اینجا رقم فرض مثال نفیس خوب باشه، ولی ممکنه توی منطقه سرداری خوب باشه. اینا نمونه ها رو شما میبینید، مشاهده میکنید، تو منطقه خودتون همین رو میبینید. اراضی ما یا رو به آفتاب هست که خودتون بهش میگید مثلا جونه بهش میگید، یا مثلا چطور میگم بر آفتاب، یا قوزه پشت به آفتابه، اینها رقم های مختلفی میخواد. بعضی خاک عمقشون کمه، رقمش فرق میکنه. پس باید دقت کنید ببینید چه رقمی مناسب و مساعد منطقه شماست. یکی این، یکی هم که بدونید چه مقدار بذر مصرف کنید در 1 هکتار که اون قابلیت هر چقدر رطوبت خاکتون بیشتر باشه، خاکتون حاصل خیزتر باشه، باید مقدار مصرف بذر بیشتر استفاده کنید. مثلا توی زراعت‌های آبی که آب بنز کافی هستش، خاکشون حاصل خیز کود دسترسی دارن، میتونن تا 300 کیلو بذر مصرف کنن. ولی وقتی که حاصل خیزی داره کم میشه، آب داره کم میشه، رطوبت کم میشه، باد داره زیاد میشه، شما باید مقدار مصرف بذرتو کم کنی تا بتونه از اون محیط که براش فراهم کردیم استفاده حداکثری بکنه. ما تو 1 متر مربع هر 1 متر با تقریبا 200 تا 300 تا بوته گندم داشته باشیم تو زراعت دیم. بعضی خاکامو سبکه، ضعیفه، یه خورده مقدار مصرف بذر کمتر میکنیم. اون خاکا که خیلی قویه، پشت با آفتاب رطوبت بیشتری داره، مقدار مصرف بذر بیشتری به کار میبریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این آزمایشگاه ما یک سری پروژه های دانش بنیانی رو در حال اجرا داریم که اهمیت ویژه‌ای رو در بهبود کیفیت محصولات کشاورزی از جمله سبز شدن بذر و استقرار اون داره. از پروژه های مهمی که در حال حاضر اجرایی شده و به مرحله تجاری سازی و استفاده کلی هم رسیده بحث پوشش بذر هست. پوشش بذر یک فناوری دانش بنیان هست به منظور افزایش تقویت و بنیه بذر برای مقابله با شرایط نامساعد در مزرعه مثل شرایط تنش‌های غیر زنده، تنش‌های خشکی، شوری و غیره، و همچنین در فاز بعدی استفاده از میکروارگانیسم‌ها مثل قارچ‌ها و باکتری‌ها برای مقابله با تنش‌های زنده مثل بیماری‌ها و مواردی از این قبیل. ما در رابطه با فناوری پوشش بذر هیچ محدودیتی نداریم، اما برخی از بذرها از لحاظ تجاری و اقتصادی اهمیت بیشتری دارن، مثل بذر گوجه فرنگی، مثل بذر گلزا. ولی انشالله ما در فاز بعدی 3 بذر دیگه از بذر سبزی سیفی رو هم وارد مرحله تحقیق و توسعه خواهیم کرد که امیدواریم اونها هم به مرحله تجاری سازی برسه. در این فناوری هدف بر اینه که حداقل ریسک برای کشاورز ایجاد بشه، کشاورز بتونه با خیال راحت اون محصول خودش رو استقرار کنه، کش کنه، سبز کنه و بعد یه محصول خوبی رو هم برداشت بکنه. این فرم از تحقیق و توسعه و تجاری سازی